سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همونطور که برای ایمان و ایمان آوردن به خداوند متعال و ایمان آوردن به اولیاء خدا نباید زیاد دنبال دلیل و استدلال های منطقی گشت، نباید زیاد دنبال ریشه های اجتماعی و تاریخی گشت، بلکه بیش از هر چیزی ایمان وابسته است به طهارت قلب. البته ایمان یک امر معقوله، یک رفتار عقلانی قلبی هست، مستظهر به استدلال و برهان هست، مستظهر به علم و حتی تجربه هست، چون اینها همه مؤیدها و مقدمهای ایمان هستند. ولی خب ایمان اینها نیست، ایمان نوری است که در قلب انسان باید ایجاد بشه و اگر در قلب کسی ایجاد شد، زیاد نمیتونید شما با استدلال علت ایمان آوردن یک انسان رو کشف کنید، بلکه به لحظه های بسیار پنهان نورانی در قلب انسان وابسته است که در اون لحظه ها انسان حق رو بر باطل ترجیح میده و اون لحظه ها لحظه های زیاد شفافی هم نیستن. سر دوراهی های ظریفی انسان ها قرار میگیرن، حق رو ترجیح میدن. به مرور زمان این ترجیح حق بر سر هر دوراهی حق و باطلی لطافتی در روح انسان ایجاد میکنه، آمادگی در قلب انسان ایجاد میکنه، پذیرش ایمان برای انسان ساده میشه. ولی اینها رو نمیشه دقیق نشون داد. اون نامردی های پنهان و پستی ها و پلشتی های پنهان روح انسان ها رو هم نمیشه به سادگی نشون داد. همون جوری که برای ایمان آوردن نباید زیاد دنبال دلائل درشت و استدلالات و براهین واضح بگردیم که بفهمیم چرا کسی ایمان آورد، به همین صورت هم نباید زیاد بگردیم دنبال این که چرا بعضی ها نفاق می‌ورزند، انواع و اقسام نفاق ها رو دچار میشن. اونها هم واقعا وضعیتشون نامعلومه، برای خودشون هم گاهی از اوقات معلوم نیست. بابا بازم خوش به حال منافقینی که صریحا منافقن، اما اون کسی که خودش هم خبر نداره که ایمان نداره، اونو چه خاکی به سرش بریزیم؟ کی میخواد اونو هوشیار کنه؟ کی میخواد اونو بیدار کنه؟ تا حالا بیشتر بحث ما درباره کسانی بوده که ایمان نداشتن و خودشون هم میدونستن ایمان ندارن. سوره منافقون خصوصا بیشتر درباره اون گروه از منافقین هست، اما گروه دیگری از منافقین هستن که خودشون هم خبر ندارن منافقن. اینها درجه ای از نفاق رو برخوردارن. اینها معمولا همون مؤمنانی هستن که دچار ریزش میشن و از ایمان دست میکشن، ریشه هاش در وجود خودشون هست، خبر ندارن، ولی میتونن از علائمش ببینن، از علائمش اون رو پیدا بکنن. من این بحث رو خیلی مختصر با کمک یکی از آیات کریمه قرآن برای شما عرض بکنم و بعدش به یک بحث دیگری بپردازیم که بیشتر ربط داره با انقلابمون. اون رو هم حداقل امشب نمیتونیم مفصل بهش بپردازیم، به عنوان یک طرح کلی خدمت شما بگم که دوستان روشون روی این بحث فکر کنن. خب واقعا نمیشه دقیق مشخص کرد کی چرا مؤمن میشه کی چرا منافق، چون انسان لایه‌های بسیار پنهانی داره. جایی مشخص شدن اینها روز قیامته، یوم تبل السرائر، ساده نیست. آقا ایشون عاطفی ان، اوشون عاطفی نبودن اینجوری شد، ایشون حب مقام دارن اوشون حب مقام نداشتن اینجوری شد، به این سادگی ها نیست. خیلی ها حب مقام دارن مؤمن میشن، با همین حب مقام منافق هم نمیشن، بعد با همین ایمانشون حب مقامشون و پدرشون رو در میارن. یه همه پاک که نبودن که بعد مؤمن شدن که، آخه نباید اینجوری قضاوت بکنیم که. آقا ایشون حسادت دارن، والا ما آدم حسود هم دیدیم شیعه شده بعد کم کم با شیعه گری از حسادت فاصله گرفته. اصلا عامل فاصله گرفتنش از حسادت انقدر حسین حسین گفته تا حسادت از دلش کنده شده. اون یکی دیگه هم هست حسادت داره، از هم اول حسادتش رو بند کرد به اولیاء خدا. اصلا چرا باید این قبیل ها احترام گذاشته بشه؟ از الان 1400 سال فاصله داره با امام حسین، نسبت به محبوبیت امام حسین حسادت میکنه. بله ما یه حسادتی با هم دیگه صحبت میکنیم، یه تکبری با هم صحبت میکنیم. بله تکبر یکی از عوامل نفاق میتونه باشه، ولایت گریزی اینا، بله تکبر خیلی مهمه. ولی آدمی که متکبرم بوده شیعه شده بعد شیعه گری تکبر او رو انقدر زده تو سرش تا درستش کرده، یه کسی دیگه هم تکبر داشته یه ذره پنهانم بوده، آخر سر همون یه ذره تکبر پنهان از شیعه گری خارجش کرد. ما یه حرفایی تو هوا میندازیم، یعنی هممونا یا یه حرفایی رو خدا بر سر ما مثل باران میبارد، آیات الهی روایات نورانی رو سر و دوش ما ریخته میشن، حرفای درستی هم هستن، اما در تطبیق و در مقام مصداقیابی کار ساده نیست. مگه هر حسودی آخرش از شیعه‌گری میاد بیرون؟ نه، بحثای جلسه قبلمون سر بخل مالی منافقین بود که منافقین اینجوری هند و اینها مؤمنین. مگه مؤمن بخیل ما کم داریم؟ بعد پای امام حسین برسه دفعی بخلش از بین میره و بعد کم کم امام حسین بخلش هم یه وقتی دی درست کرد، بخلش هم درست نشد اون ورد امام حسین درستش میکنه یه جوری تو این راه بالاخره یه جایی درست میشه. نمیشه بخل و با نفاق یکی گرفت. مسئله نفاق و مسئله ایمان به سادگی مباحث اخلاقی قابل تحلیل نیست. مسائل اخلاقی وزن کشی خاص خودشونو دارن، شیوه های خاص خودشونو دارن برای محاسبه، ولی مسائل ایمانی اصلا اونا با یعنی گاهی از اوقات نزدیکه ها. آقا نرید از اینجا جلسه بیرون یه چیز دیگه پشت سر ما بگید، ما داریم اینجوری میگیم. نزدیک آدم بگه ایمان زیاد ربطی به اخلاق نداره، نزدیکه، اینجوری نیست. چرا آدم بد اخلاق مؤمن داریم خوب میشه؟ یک کمی هم ممکنه خوب نشه خدا ببخشدش، به شما چه ربطی داره؟ ببین بعضی وقتها بعضی ها آقا پس ما دیگه بد اخلاقی رو توی جرگه ایمان بپذیریم؟ نه به خدا قسم اینجوری نیست. آقا من مطلق که نگفتم که، میفرماید گاهی بعضی انقدر گناه میکنن تا از ولایت اهل بیت خارج میشن. نه کی گفته بد اخلاقی رو بپذیریم؟ ولی مطلق نیست، ایمان این اخلاق نیست، یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است، ربط دارن با هم دیگه، ربط دارن. یکی از دلائلش که حالا خیلی داری با تعجب به من نگاه میکنی انگار مثلا من دارم چیکار میکنم یه کمی توضیح بدم. این همه شما مقصرید، صحبت طول میکشه، دست شماست. اینجوری نگاه میکنه به من، خب میگم بابا صبر کن توضیح بدم. من که نمیخواستم الان اینا رو همش رو بگم، ولی حالا ببینید، اخلاقیات رابطه گسترده‌ای به وضعیت ژنتیک و فیزیولوژی انسان دارن. طرف میبینی عصبی مزاجه، یه قده‌ای تو بدنش بیشتر ترشح میکنه، این میشه عصبی مزاج. من نمیخوام بگم اخلاقیات مطلقا فیزیولوژیک هستن، ولی ربط زیادی با این بخش دارن. لذا خیلی ها میان برای گلایه های اخلاقی برای نسبت به خودشون، بنده خدمتشون عرض کنم آقا برنامه تغذیه‌ای تو درست کن. ربط داره، ببین من مطلقش نمی کنم بازم، در روایات ببینید چقدر زیاده. می فرماید گوشت خوک آدمو بی‌غیرت میکنه. بی‌غیرتی یه صفت اخلاقیه. به مسائل فیزیولوژیک ببینید چقدر ربط داره. مهربانی یه صفت اخلاقیه. می فرماید به گوشت گوسفند خوردن ربط داره. پیامبر گرامی اسلام می فرماید ژنتیک منتقل میشه به شما. بعضیاش هم ارثیه، بعضیاش منطقیه. تو روایات هست کسی که تو کویر زندگی میکنه این ویژگی ها رو پیدا میکنه، کسی که تو کوهستانه این ویژگی ها، کسی که تو منطقه پر آب و علفه این ویژگی ها. حالا بذاریم تو سرش که توش این ویژگی ها رو داره، میگه بابا به خدا من تقصیر ندارم که مامان هم رفتن اونجا و از اهمفر بودن، من اونجا به دنیا اومدم بزرگ شدم، اینجوری زمینم شورزار بوده، یه کمی تحمل کن ما رو دیگه، من قلبم تلاست. ولی ایمان آقا عجیبه، تماما به خوبی تو ربط داره، به اراده و انتخاب تو در اون لحظه های ناب ناپیدا. ایمان علکی نیست، علکی ایمان به کسی نمیدن، ولی اخلاق نه. هم خوبیش زیاد حساب کتاب نداره، هم بدیش. اخلاق ها خوبیش هم زیاد حساب کتاب نداره. مامانش مهربون، اینم مهربون شد، تو خانه هست چیکار کنم؟ هر رو البت کنم بزنم سرم. خب دیگه، حالا دیگه خودت هم زیاد خودتو تحویل نگیر دیگه، برو بیم حالا بچه خوبی هستی واقعا.
آقا خوبی بچیه، به همین مهربونی ما داریم دیگه عزیز من، جان من. آخه اخلاق که همه خوبی ها نیست، و ایسی شنیدیه از بس گفتن اخلاق دیگه آدم جرأت هم نمی کنه به ساحت مقدس اخلاق حرفی بزنه. ما هم همیشه با احترام از ترسمون به خدا قسم، و الا ما دنبال ایمان و تقواییم، دنبال ایمان و عمل صالحیم. ملاک ارزشمندی یک انسان واقعا ایمانشه، در درجه اول و درجه آخر و اصل درجه ها. اخلاق فرعشه، عملم فرعشه، لازمش هم هست، خیلی هم مهمه، ولی اوضاع عالم پیچیده است. حتی عمل غیر از اخلاق، مثلا خدا به یکی پول نداده، خود خدا به او پول نداده که او انفاق بکنه در راه خدا. خدا به یکی سیه زن بد اخلاقی داده، این نمیتونه از ترس خانومش انفاق بکنه در راه خدا. بعد حالا خوبیش به چیه؟ اینکه خانومش رو تحمل میکنه. خدا میگه من برای تو مینویسم. ولی خدا شما مینویسی، مردم که ما رو تحویل نمیگیرن، میگن فلان فلان شده انفاق نمیکنه. خب مردم چیکار دارید؟ تو من میدونم دلت واقعا انفاق میخواد، من برات مینویسم. مردم چیکار دارید؟ بشین نون تو بخور. ما نمیدونیم واقعا شرایط آدم ها چجوریه. ایمان یه مسئله پیچیده است. شما هی گله‌مند میشی بابا چرا منافق رسوا نمیشه؟ آخه شناسای منافق کار ساده ای نیست. هر بدی رو آدم نمیتونه علامت نفاق بگیره. اصلا یه مؤمن بد اخلاق بعضی وقتا بلای جون بقیه مؤمنان میشه. ملائکه جشن میگیرن، میگن آخ جون بساط امتحان فراهم شد. غرض اینه که رشد کنن. بابا غرض اینه که رشد کنن. ما پدرمون رو در آوردیم بنده خدا، خوبم از ما یه حرفی نمیتونیم بهش بزنیم. بچه خوبی هم از ما هم داره اذیت میکنه. گاهی اینجوری میشه.
مؤمن بد اخلاق خوب داریم؟ بابا حاج آقا دیگه اینجوری نگو، دیگه همه بد اخلاقی هاشون رو توجیه میکنن و غلط میکنن توجیه کنن، بیجا میکنن توجیه کنن. ما به همون بد اخلاقی میگیم تو باید همیشه استغفار کنی. به تو که نگفتیم این حرفو، که به خانومت و آقات گفتیم که تو تحمل کنه، به تو نگفتیم که تو برو استغفار کن. آقا خب اگه ما ژنتیک بد اخلاقیم چرا استغفار کنیم؟ ببین تو هم با استغفار به رشد میرسی. آقا چی بگم، تو هم با استغفار بناس به رشد برسی، تو هم بناس یه عمر زجه بزنی از این اخلاق بده، ناراحت بشی رشد کنی. ما هم درستت نمی کنیم. بعد یه دفعه اون دنیا میری پیش بهترین خوش اخلاقا، اصلا خیلی خندت میگیره، میگه بابا ما اینجا خیلی خیلی خوش اخلاق بودن. ما میگه ببینن تو تمام عمر استغفار کردی، نمیدونستی که ما یه قدری گذاشته بودیم توی جسم تو، این نمیذاش تو خوش اخلاق بشی، که نمیدونی، که نمیدونستی. حالا اطرافیان که منو تحمل میکردن چی؟ خدایا خب اونا رو میبریم به شما اصلا شما فضولی مگه این سوالا رو میکنید؟ صرف نداشت با این بندگی تو بکن. چیکار رو بقیهش دارین؟ ببینید آقا من میخوام ایمانو بهش بها بدم، تو رفع الاشیا به ازداده ها. من چاره ای ندارم ایمانو با اخلاق مقایسه کنم. آقا اون چیزی که اصله اخلاق نیست، اصل ایمانه. ولی تو رو جون مادرتون، تو رو خدا اخلاقتون درست کنید، آبرو ایمان نده. اگرچه قربون مؤمن بد اخلاق، میدونی من چی گفتم دیگه. خیلی میناجوره. خدایا همه منافقان را بد اخلاق قرار بده. چه بچه ساده هستی آمین میگی، این دعا مستجاب نمیشه که. اگه همه مؤمنا منافقا بد اخلاق بودن که خب کار ساده میشد. مگه ما تو سوره مؤمنون نخوندیم اینو؟ تو سوره منافقون عذر میخوام، وقتی که شما و اذا رأیتهم تعجب و کج سامهم، اصلا تعجب میکنی ازش. خدا کنه همه منافقا بد اخلاق باشن، ولی اینجوری که نیست. حالا من حیف آدم سیاسی نیستم، میدونی خیلی مثال هایی هست تو عرصه سیاست هم بزنه، ولی خب ما سرمون نمیشه زیاد، حالا کاری نداریم به این مسائل. حالا دهه فجره اشکال نداره یه مثال بزنیم، مثال خیلی زیادی آخه خیلی مثال لامصب توی این فضا گیر میاد. توی 88 یکی از پایه های شروع کردن فتنه فریب اخلاق بود. توجب و که هیکلش، شخصیتش، اخلاقش، بعد اون گفت اینجوری، خب خیلی باور کردن. بعد پیغمبر فرمود من از اینا میترسم. حالا اصلا من نمیخوام بگم این بنده خدا منافقا، دیگه اخیرا تعدیلم کردن دیگه، بحث تعدیل شروع شده و اینا. حالا من نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم، ولی در اینکه فتنه‌گر بودن هیچ تردیدی نیست با اخلاق خوب. اخلاق خوب فتنه کردن. مثلا کلمه منافق بودن نمیخوام فعلا بحث کنم. وقت تو جبهه من ببینید یکی از جایی که دوره دیدم اینا رو دارم الان برای شما میگم. میدونید ما خودمون یه جایی میریم دوره میبینیم بعد میریم برای شما میگیم. از شما خودتون الحمدلله استادتر هستید. یکی از جایی که آدم دوره میبینه توی در واقع کتاب مباحث نظری و ایناست، بعضی جاهاش هم تو تاریخ، بعضی جاها هم کجاست؟ تو جبهه. آقای کسانی بودن مثلا بد خلقی هایی داشتن، بد رفتاری هایی داشتن، بعد آقا شهید می شدن، ملس وصیت نامه می نوشتن. بابا این وقت بعضی ها بودن خوش اخلاق، همه می گفت، همه با اونا عکس یادگاری می گرفتن، اصلا اونو کسی نگاه نمی کرد. اون شهید می شد، این می گفت من می ترسم جونمو بدم به خدا، اصلا گردان به هم می ریخت. بابا تو چرا شهید نشدی؟ می گفت من اصلا این کاره نیستم. بابا تو که خیلی خوش اخلاق. بله این ولی باید اطمینان داشته باشی به خدا جونتو بدی. من جونمو به کی بدم؟ معلوم میشه ایمان یخته. ولی اونجا دل پر از ایمان نمیشه زیاد رو ظاهر قضاوت کرد. حالا البته مؤمنینی که کار میکنن همه اول خوش اخلاق میشن، تو رو خدا اخلاق تضعیف نشه تو جلسه ما، تو رو خدا ازتون خواهش میکنم. ولی خب حالا یه حرفی زدیم دیگه، اون حرف هم یه جایی داره تو این کمد، یه قفسه‌ای بهش اختصاص بدید، اونم یه جایی داره. اخلاق باید خوب باشه، اونم یه جایی داره. در بین مؤمنین پیامبر گرامی اسلام میفرماید که بهترین شما احسنکم اخلاقا هست، خوش اخلاق ترین شما بهتر از همه است، نزدیکتر از همه است به من. اون تو مرتبه دوم ارزیابی میشه، مرتبه اول ایمان. اصلا ایمانو ازش صحبت کنیم، بعداً هم چیز دیگه صحبت کنیم. البته خوش اخلاقی خودش کمک میکنه به ایمان. ماهیت خوش اخلاقی رو حالا ما باید بعداً توضیح بدیم، با هم دیگه یه صحبتی بکنیم بعد از بحث نفاق. ان شاء الله میخوام به یه بحثی کارساز ان شاء الله برسیم که دیگه اصلا گازو بگیریم خودمون، ان شاء الله بسوزیم اگر خداوند متعال اجازه بدن. بلا این نکه در شیطانه کانا ضعیف ها، اون که کاره نیست هستن، میذاریم تو گوشش میگیم جلو انشالله، خدا اجازه نمیده. مشکل اینجاست، ولی چون بعدش روزه است گریه میکنیم، توسل اینا التماس میکنیم، امیدواریم خدا هم راضی بشن، و الا مشکل خود خدا هست. خدا باید اجازه بده. حالا بعد اون حرکت رو باید بگیم دیگه، اصلا نمیشه حرکت کرد بدون اذن خود او. خب پس ایمان معلوم شد که یه امر خیلی ساده ای نیست، خیلی سطحی نیست دیگه. در این باره ما زیاد بحث نمی کنیم. چرا اخلاق رو اونقدر ملاک ارزیابی قرار نمیدی؟ به دلیل اینکه یه دلیلشو گفتم، وابستگی ژنتیک، یعنی وابستگی انسان به برخی از خلقیات به دلایل ژنتیک، اون که دیگه تقصیر من نبوده که، گردن منو میخوای بشکنی؟ همه آدم بد اخلاقم میتونه قلب نازی داشته باشه و نورانی ایمان میاره، همه آدم خوش اخلاقم میتونه قلب پلیدی داشته باشه ایمان نیاره. اینجا جنگ مغلوبه میشه. تازه این آخرالزمان امام رضا علیه السلام میفرماید مؤمن و منافق قاطی میشن، آدم نمیفهمه کی به کیه. به خاطر همیناست الان شما یه مقدار توجه به این مفاهیم بکنید، ان شاءالله با هوشیاری و شفافیت تمام از بحرانهای آخرالزمان عبور میکنی، هیچ چی گولت نمیزنه. حالا اون دعای قبلی که آمین گفتی که مستجاب نمیشه، الکی گفتی آمین، حالا این دعا رو آمین بگو مستجاب میشه. خدایا ما رو به هیچ چیزی فریب نده، هیچ عاملی عامل فریبا برای ما قرار نده. خیلی خوبه دیگه، این الان دعا خوبه، تا صبح بشی این دعا رو بکن، خوبم هست، مستجابم میشه انشاءالله. فریب نخوریم. خب برای اینکه فریب نخوریم یه دو تا قاعده کلی دستمون بیاد. البته من به شما بگم الان بعد از این بار حاج آقا اینا این قاعده ها چند تاست؟ نه ببین اینا دو سه تا قاعده بیشتر نیست، دستت باید باشه آخر سر برای اینکه فریب نخوری. قدم آخر باید با چیه؟ با قلبت. دلت باید هدایتت بکنه. ما چهار تا قاعده میگیم، ولی آخر سر به همون ایمان قلبی خودت باید مراجعه کنی، که بعد فرمود اگر ایمان داشته باشه من هیچ وقت نمیگذارم یقین به باطل پیدا کنه. همچنانی که اگر ایمان نداشته باشه منافق هیچ وقت یقینه به حق پیدا نمی کنه. همیشه قلبش متزلزله. چه چهار تا قاعده گفتم نگو میام خودمو به قاعده ها میبندم بصیرت پیدا میکنم. بصیرت هم آخر سر وابستگیش به قلبه، همون ایمانی که باید درستش بکنیم و تلاش سنگین داشته باشیم. خب پیچیده است. این که نصف شب و سحر را میرن نماز شب میخونن تو اون تاریکی ها، دنبال چی میگردن؟ دنبال همون نهانخانه ای میگردن که قفلش معلوم نیست کجاشه، بعد کلیدش هم گم شده تو تاریکی، بعد بگردی تا پیدا کنی قفل دلو باز بکنی، بعد نمیدونی دیشب باز شد بالاخره یا نه. حالا بازم ادامه میدیم ببینیم چی کار باید بکنیم. در یک تعامل و رفت و آمدی در خانه خدا امتحان دادن های آدم یه جایی به ایمان برسه. ایمان یکی از رموز عالم هستیه. خداوند متعال مؤمن شدن آدم ها رو گاهی به خودش نسبت میده. اصلا مثلا دست من هدایت، من هر کسی رو هدایت نمی کنم. بعضی ها پیغمبر تو هم نمیتونی هر کسی رو هدایت بکنی. اینکه لا فهمی من احببت، مثلا یه رمزیه بین من و بندم. شما اصلا چی کار دارید بقیهتون؟ به دنبال کارتون. من میدونم این چیه، بذار تو برو کنار. بعد خود طرف هم ممکنه متوجه نشه خدا ما کی به تو نامردی کردیم، ما رو جز منافقین قرار ده. میگه فرمان بیا اونجا من بهت عالی میکنم، یا اون طرف بهت میگم. بعد یه دفعه یه آمار صدتایی میاره جلوش، حالا حقش بود منافق عذاب در بیای، به دلت رحم نکنم نگاه نکنم، میگه آره خدا من رو بفر جهنم. بعضی ها که نفاقشون خودشون آگاه هستن که هیچی الحمدلله خوش به حالشون دیگه، میفهمن بعد برن جهنم و میرن جهنم. اما اونایی که نمیفهمن بعد خدا حالیشون میکنه. ایمان یه مسئله پیچیده است. همه آیه های قرآن رو بخون، دنبال رموز بگرد برای خودت، اون ایمان رو در دل خودت قرار بده. من میدونم الان شما خیلی تحریک شدید یکم در مورد ایمان، پس ادامه بدیم بحث کنیم بیشتر شفاف بشه ایمان برامون، اون یه کار دیگه است. اجازه بدید اون رو یه وقت دیگه بهش بپردازیم. در حد مقدمه عرضم رو اینجا تمام بکنم. ایمان یه امر بسیار پیچیده است، نفاق هم پیچیده است. گاهی از اوقات آدم میفهمه مؤمن شده، خدا من باور کردم، نه من قبول دارم، بالاخره میفهمم. فقط اینجا اگه فهمیدی واقعا مؤمن شدی، بترس از این که عاقبت به خیر مبادا نشی، ایمانت مستقر باشه نه مستودع. خود خداوند متعال تو قرآن فرموده ایمان بعضی یا موقتیه، بعد اینا پس میزنن. اصلا خیلی عجیبه به خدا. در حالی که میدونید، دوباره من بزنم یواش بزنم سر اخلاق، اون که اخلاق اکثرا ثابت دیگه، اصلا اسمش روشه. اخلاق یعنی چی؟ خلق. خلق یعنی ملکه، ملکه یعنی ثابت. هر کارش کنی این ملکهش از دست میده. حالا من از این لطیفه همین الان درست کردم میخوام بگم، خوب نیست علیه اخلاق اینا استفاده میشه، سوء استفاده میشه. چه آدم دردسری داره، خوش اخلاقا میرن تو جهنم به هم یه فوش نمیدن. حالا آدم گفتن داره این حرف، نه نباید بگه اینا. آقا تو مثل این که داری میزنی ها، نه فقط میخوام گوشی دستت باشه. البته از نظر زمانی وقت شما فکر نکنید من این بحثام ربط به مسائل سیاسی جامعه داره. ما بد اخلاقی رو از مسئولین سیاسی کشور واقعا قبول نمیتونیم بکنیم، گناه بزرگه. انشالله علامت نفاق نباشه. بگو انشالله لاغر ده. بگو انشالله که لاغر ده. خوبم هست. ما این بحث بد اخلاقی رو برای آدم های معمولی داریم میگیم، و الا اونایی که تو الولایات و مزامیر و رجال حکومت محل امتحان مردانه و بالاخره آدم ها اخلاقیات خودشون رو در حکومت رو میکنن و هر بد اخلاقی چه گناه بزرگی هست بماند رو بگذاریم. ولی دوستان من، حالا همچینم بی تفاوت نگذاریم، یه چیزی بگیم. شما از الان تمرین کنید هیچ وقت خودتون دفاع نکنید. تو روانشناسی میگن رفتار دفاعی نداشته باش. این رفتار دفاعی پدر آدمو در میاره. یکم این بحث اخلاقی بکنیم، شوخی نکن، ما اخلاق بلد نیستیم، اخلاق اصلا خوشمون نمیاد. شما حالا ایمانت بحثش جدا، به جای خودشون ان شاء الله بچه مؤمنی هم هستی و عالی. خب حالا اخلاقت هم حالا درست کن به خاطر ایمان، از ایمان هم کمک بگیر برای اخلاق درست کردن. یکی از اخلاقها رفتار دفاعیه. رفتار دفاعی تو روانشناسی اینجوریه، میگن تا بهش یه حرفی میزنی زود از خودش دفاع میکنه. ببین درستم از خودت دفاع بکنی در معرض هزاران خطر قرار میگیری و بدیات بیرون میریزه. یکی از فوق‌العاده‌گی هایی که تو روانشناسی بهش توجه شده همین ویژگی اخلاقی تحت عنوان رفتار دفاعی. برید مطالعاتتون تو این زمینه افزایش بدید، ضرر نمی‌کنید، گمراه نمی‌کنه آدم ما. روانشناسی بعضی از مطالب رو توجه کرده که ممکنه شما دنبال بکنی موجب گرفتاری‌هایی بشه، ولی این جزء خوباشه. بهش میگی که ببین دیر اومدی، مثلا آقا نه این ترافیک بود. ببین این رفتار دفاعیه. اول بگو آره من دیر اومدم، یکمی صبر کن. نه بذار بگم چرا بود. نه صبر کن، حلش بگو. خب حالت چطوره؟ 5 دقیقه دیگه میگم چی بود. بعد بگو تصادف کرده بودم. بابا من که تصادف کردم، بذار بگم دیگه الان. نگو نگو، بذار روحت بزرگ بشه. زود از خودت دفاع نکن. زود از خودت دفاع بکنی اخلاقیشو صحبت بکنیم، هوای نفست تورم پیدا میکنه. ببخشید خودخواهید، خودخواهی که حالا خودخواهید تورم پیدا میکنه. آدم خودخواه رو با یه من اصل نمیشه خورد. خدا هم ازش خوشش نمیاد. اصلا ما اومدیم خودخواهی همون رو بزنیم تو این دنیا. خودت دفاع نکن. مگه حق با تو نیست؟ مگه همه بدونن شرمنده نمیشن؟ دفاع نکن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. مگر اینکه سر تو ببرن بگن آقا تکلیفت اینجا دفاع کنی. اوه انقدرم خدا کم از این تکلیف ها با آدم میکنه. دفاع نکن. آدم شیفته ابوترابی میشه، چمران، ابوترابی آزاده، چمران، شهید. بعدم فکر میکنه هر چی میره جلو، یکی از چیزهایی که این دوتا در شخصیتشون نبوده رفتار دفاعی بوده. حالا بعضیا اینقدر رفتار دفاعی دارن بهش میگی که هوا سرد شده ها. حالا اینکه ربطی به این نداره دیگه، دفاع نخواهد کرد از خودش. میگه نه آخر میدونی اونجا برف اومده، اینجا سرد شده. خب تو که نام اصلا همین حرف من رو زدی. نه آخر میدونی، نه اون چی بود؟ دفاع میکنه اصلا همه جا مخواد خوش دفاع بکنه. بابا تو که حرف نزدیم که، تو هم که آخرش همین رو تایید کردی که. مگه ما گفتیم جایی برف نیامده اینجا سرد شده که دفاع کردی؟ گفتی نه آخر اونجا سرد شده، برف اومده که اینجا سرد شده. نمیخوام روحیاتو بشناسید، رفتارها رو کنترل بکنید. نمیدونی تو اخلاق بدین چقدر سرگرم میشه آدم. سرگرم شدید چند دقیقه؟ خیلی اخلاق سرگرم کننده، میتونه انسان رو از خدا غافل کنه. حالا بعد چی شما میخوای رفتار دفاعی نداشته باشی؟ لبخند بفرمایید. حالا شما بعد چی میخوای آدم خوبی باشی؟ بگو دیگه. همینجوری میخوای آدم خوبی باشی؟ بابایی هم رفتار دفاعی نده. آها اینجا یعنی اخلاق گیر میکنه. یادت نره آقا برای چی؟ برای اینکه خدا، خودم رو میخوام بکشم برای خدا. برای اینکه خدا خوشش نمیاد. به خاطر ایمانت میخوای اخلاقت رو درست کنی. یادت باشه با. نه برای اینکه یه خانم خوبی گیرت بیاد. والا بد اخلاق ما داشتیم خانم خوب گیرش اومده. نه برای اینکه عوامل دیگه. برو به سمت خدا. ببین اخلاق به خاطر خدا چه حلاوتی پیدا میکنه. ولی بعضیا خوشن. اصلا تو بحث اخلاقی بکن. حالا حاج آقا چیکار داریم ما برای کی میخوایم خوش اخلاق بشیم؟ بگو جالب بود، بگو جالب بود. ادامه بده همون بحثو. رفتار دفاعی داشته باشی به بد اخلاقی کشیده میشی، تمام ضعف‌های نفسانیت بروز پیدا میکنه. خدایا ما را از رفتار دفاعی بر حذر بدار. دو تا شخصیت مثال بزنم که در طول حالا دو تا دیگه مثال بزنم. یکی شهید بهشتیه. شهید بهشتی اهل رفتار دفاعی نبود، اهل رفتار دفاعی همین به معنی که روانشناسی میگه، خیلی قدرت داشت در دفاع نکردن از خودش، اصلا یه فوق‌العاده‌ای داشت. یکی دیگه از این شخصیت ها، من تا حالا هر شخصیت گفتم شهید شده دیگه، درسته؟ یه شخصیت زنده دیگه بگم، مقام معظم رهبری. ای خدا تو شاهدی، من به خاطر اینکه ایشون مقام معظم رهبری هستن این نمیگم. اصلا آنالیز بکنی شخصیتشون، رفتارشون از قدیم تواناییشو داره. شما اخلاقتون رو کنترل بکنید، اخلاقتون رو درست بکنید. یکی از چیزایی که آدم نباید داشته باشه رفتار دفاعیه. ببین اینو همه بدونن، میدونید، حالا یه معمای دیگه براتون بگم، همه که بدونن رفتار دفاعی ها رو کنترل میکنن دیگه، درسته؟ وقت آدم های بد اخلاق هم برای اینکه زایه نشن رفتار دفاعی نخواهند داشت. آیا این مشکل نفاق رو حل میکنه؟ بگو نه؟ همون مشکل سر جاشه. ماشاءالله دیگه همه حرفه‌ای. بله باشه، ما دفاع نمی کنیم. بعد میره اون پشت پرده یک پدری از روزگاره. ببین نفاق رو میخوایی چی کار کن؟ نفاق رو جمع کن. مسئله اصلی ما ایمان و نفاقه. وقتی اگه ایمان باشه بد اخلاقی هم باشه، این ایمانه بد اخلاقیه رو یه جوری کنترل میکنه. انشالله همشو گفتیم دیگه، هی رفتیم این ور رفتیم اون ور، نگاه کنیم که انشالله بحثمون نتیجهش یه نتیجه جامعی بشه. حالا از ایمان داشتی میگفتی، ایمان خیلی رمزآلوده. واقعا در نهان وجود انسان چجوری شکل میگیره ایمان؟ خدایا اسیرتیم، ذلیلتیم، گرفتارتیم، ایمان ما رو ببر بالا. کجا من نامردی کردم نسبت به تو پروردگارا؟ کجا بی احترامی کردم؟ کجا تکبر؟ کجا حسادت نسبت ولی تو؟ کجا کم گذاشتم؟ اون نهانخانه منو برام هوشیار کن، بیدار کن منو نسبت به این. حالا چون خیلی مناجات خوبی کردی الان با خدا و اینا، من یه آیه از قرآن براتون بخونم. یکی از علائم کسانی که نفاق پنهان دارن، درسته؟ آیه قرآن البته برای شما باید آشنا باشه. کسانی که بنده رو زیاد تحمل میکنن، ضمن اینکه اجر مضاعف میگیرن از جانب پروردگار، بعد از حرفای ما براشون حتما تکراری هم هست. میفرماید که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. پیامبر من، آیا نمیبینی به آیا کسانی رو نگاه نمی کنی؟ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، آیا نگاه نمی کنی کسانی که خودشون فکر میکنن ایمان آوردن ولی که ایمان نیاوردن؟ حالا یکی دروغ میگه من ایمان آوردم ولی خودش هم میدونه ایمان نیاورده، ولی یکی خودش هم نمیدونه، خودش هم فکر میکنه ایمان آورده. خیلی بدبختی بزرگی. این چه جوری به فهم مؤمن نیست؟ چه خاکی به سرش بریزه؟ یه همچی آدمی رو خداوند متعال در آیه کریمه قرآن میفرماید که اینها یه علامت عجیبی دارن. علامتشون چیه؟ علامتشون این است که یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. اینا میخوان به طاغوت مراجعه کنن، دوست دارن، میلشون میکشه به سمت طاغوت حرکت کنن. طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی کسی غیر از اولیاء خدا دوست دارن اطاعت بکنن. ببینید آیه 59، یا ایها الذین آمنوا
اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. آیه بعد، آیه ترجمه آیه قبلا بخونم دیگه، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول خدا و اولی الامر. این ماها دیگه معنای اولی الامر هم میفهمیم چیه، اطاعت از رسول هم معناشو میفهمیم، کاملا بحث ولایته. بعد میفرماد اگر اختلافی پیش اومد برید چیکار کنید؟ برید پیش اولیاء خدا، برید امر ولایت رو محک و مکان قرار بدید برای رفع اختلافات خودتون، این برای شما خوبه. بعد میفرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. نگاه نکردی به کسانی که اینا فکر میکنن ایمان دارن ولی واقعا ایمان ندارن؟ زعم یعنی پندار باطل. توی مصاحبه یه بنده خدایی داشت من میگفتش که حاج آقا به زعم شما میگفتی ما سرخ سفید میشدیم که چیزی الان تو نباید بگی زعم. میخواست یه کلمه محترمانه بگه چون این کلمه یکم کم استفاده میشه، فکر میکنه کلمه محترمانه باید بگی به اعتقاد شما، به نظر شما، زعم. زعم یعنی به پندار باطل شما. من تو داریم مناظره میکنی، هی میگفت به زعم شما حاج آقا، به زعم. خوشش هم اومده بود از کلمه زعم دیگه بله میکرد. گاهی پیش میاد دیگه، همین میاد میگه که آجا شما عرض کردید بله، حالا الان ولی تو میخوای مثلا به ما احترام بذاری، ما که قابل احترام نیستیم، ولی آدم به کسی احترام یه فرمودید، عرض رو مثلا به خودت بگو من عرض کردم خدمت شما، شما فرمودید. گاهی این چیزا اشتباه میشه، اشتباه لپیه، ولی تفریح شما در فجر عرض کردن شبتی به بحثمون نداشت. به ما انزل الیک من و ما انزل من قبلک. انشالله جگرتون به خاطر دهه فجر شاد باشه، همونطوری که قلب پیغمبر اکرم به خاطر دهه فجر شاده. عید اولیاء خداست دهه فجر. بعد از اینکه ظهور محقق شد میفهمید دهه فجر یعنی چی. همین دو کلمه برای دهه فجر بس. میفرماید آیا نمیبینی به کس، نگاه نمیکنی به کسانی که فکر میکنن ایمان دارن، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینا اراده میخواهن برن پیش ولی خدا، نرن مشکل خودشون رو حل کنن، به یه طریق دیگه حل کنن، به یه طریق دیگه میشه طاغوت. ببین من در گوش شما هستی بگم، شما تو رو خدا به کسی نگو، ما هم نگو آقا تو سیاسی هستی و الان حرفا زدی و اینا، نه ما همینجوری داریم میگیم صحبت میکنیم. یواش ببین وقتی که فتنه ای ایجاد میشه بعضی یه دفعه هوس میکنن یه حکمیت درست بکنن. حکمیت در فرهنگ شیعه یعنی طاغوت. ولی خدا هست حکم درست میکنی، بین ولی خدا و دشمن ولی خدا حکم قضاوت بکنه، بابا ایشو ولی خدا باید بگه مشکل چجوری حل بشه. میگه آقا بذار من حکم درست کنم. حکم برای چی درست کنی؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میلت میکشد. نم یه لطیفه ای داره که اصلا دیگه نمیگم، بعضیا میلشون میکشد. مایل درست‌تره فکر کنم زبان فارسی، درسته؟ چون تو زبان تاجیکی و افغانی بعضی تلفظ‌ها درست‌تره اتفاقا به زبان فارسی قدیمی. حالا بعضی اینجوریان، وقت عمرو ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. این در مورد ولایت گریزهاست، ولایت ستیزها که منافقین مصرح هستن. آیه بعدیه و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میبینی منافقین سر راه تبعیت از تو صد ایجاد میکنن، اینا ولایت ستیزن. اما قبلی ها مؤمنین علکی هن، مؤمنینی هستن که فکر میکنن ایمان دارن، بدبختا. اینا میلشون میکشد به طاغوت، اصلا میلشون به طاغوت بیشتره. دو تا راه حل بهش بده، میگه خب این معقول تره، الهی عقلتو برم
این به جای هر ناسزای دیگه ای بود، چون بنا شد اخلاق رعایت کنیم دیگه. بعد دیگه آیات بعد،
یکی از علائم نفاق پنهان که ایمان واقعا در قلب نفوذ نکرده، طبق آیه صریح قرآن در مجموعه ای از آیات پیرامون ولایت این است که یریدون آیت حاکم و علت تاخود، هر راه حل دیگه ای برای گرفتاری های اجتماعی غیر از ولایت میشه تاخود. این هر رو برید تو تفسیر بخونید،
برید اونجا مطالعه کنیم. لذا واقعا مملکتی که ولایت مدار باشه هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه. و تحاکمو الا ولایت، مشکل پیش بیاد اینجا، این محل امتحان دلها و جانهاست. امیدوارم ما از این مرحله از امتحانات الهی بگذریم. با همین عنصر، با همین یه دونه، با همین فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، با همین بحث، با همین دو تا آیه پشت سر هم دیگه، ما میتونیم خودمون رو به ظهور حضرت برسونیم. مشکلات دیگه، مشکلات برای رشد آدمه، مشکلات هست برای رشد جامعه، رشد میکنیم. جوونه میگفت چی؟ میگفت جوونم کار میکنم پول در میارم، بالاخره قرضام میدم دیگه. جوونیم کار میکنیم پول در میاریم قرضمون رو میدیم. ما هم جامعهمون انقلابمون 30 سالش بیشتر نیست، 35 سال، 35 سال هنوز به چلچله جوونیش هم نیفتاده. حالا البته نمیشه تشبیه کرد به انسان ها، به عنوان تعبیر ذوقی دارم عرض میکنم. ما خیلی تو این 30 سال هم تجربیات سنگینی داشتیم، مثل موجود نازنین 70-80 ساله است الان انقلاب ما و جامعه ما. مشکلات رو پشت سر خواهیم گذاشت، مشکلات برای رشد جامعه ماست، برای رشته پیش میاد، اینها رو باید پشت سر گذاشت. اصل ایمانه هست یا نفاق هست یا ایمان الکیه؟ سری این ایستگاه ما وای میستیم، این ایستگاه مهمتر از اخلاقه. امشب تونستم یه مطلبی رو عرض کنم دوستان من. آقا ما چرا بر ولایت داریم بیشتر، بر ولایت مداری بیشتر داریم تاکید میکنیم از اخلاق مداری؟ الهی خدایا هر ولایت مدار بد اخلاقی رو خوش اخلاق بگردان. خب چی بگیم آخه؟ گناهان بد اخلاقهای ولایت مدار رو ببخش و بیامرز. دلمون هم نمیاد بگیم گردنشو بشکن، هر کی بد اخلاق باشه تو ولایت مدار باشه آبروشو، آبرو ولایت مداری رو میبره. دلمون نمیاد بگیم بگیم چیکار کنیم. بعضی دوستان ما فحش بدیم تا جگرشون حال بیاد، ما نمیتونیم به مؤمن فحش بدیم که. گردن کی رو بشکنه؟ گردن منافق خدا بشکنه. خدایا گردن منافق خوش اخلاق و بد اخلاق رو بشکن. اگه منافقی میخواد باشه به ما امتحان بگیره، با ما جنگ بکنه، منافقای خوش اخلاق رو بشکن گردنشون و بد اخلاقشون رو بذار، ما باشون یه کاری بکنیم. راحت تره والله به خدا. خدا شما هم فهمیدید که این دعاها مستجاب نیست، آمین نگفتید. انشالله ایمان در قلب ما بره بالا. ما تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین می نشینیم برای چی دوستان من؟ ما در خونه اهل بیت رفت و آمد مکرر می کنیم برای چی؟ چی می خوان؟ ایمان بره بالا، صدقه سر ایمان، اخلاقمون هم درست بشه، عمل صالح هم پیدا بکنیم. من دیگه در مورد عمل صالح نسبتش با ایمان صحبت نکردم که بگم ببین ایمان مهمتر از عمل صالح ها. به همین دلیل مکرر میفرماید از کسی که ولایت نداره عمل صالح پذیرفته نمیشه، یه دفعه عمل بی ارزش میشه در اثر بی ایمانی. چرا؟ بعضیا دوست دارن عمل صالح انجام بدن در حالی که اون طهارت باطنی رو ندارن برای ایمان. اونا چجوری میشن؟ اونا محک میخورن با ولایت. و من هنوز جرئت نکردم تو این بحث نفاق این حدیث شریف رو برای شما بخونم، که فکر کنم دیگه هفته بعد بحث نفاق و جمعش بخوایم بکنیم باید چه چاره نیست بخونیم دیگه حدیث شریف رو، که آخرالزمان، فتنه‌های آخرالزمان منافقین شیعه رو میخواد رسوا کنه. تو میانش جامعه شیعه نفاق هست؟ بله، تخمشو که ملخ نخورده که. نفاق طبیعی یه جامعه است.
مثلا نفاق صدر اسلام اینجوری بود که راحت از جرگه شیعه میرفت بیرون. نفاق داخل جامعه شیعی چی؟ خیلی نکته است. از نظر فرهنگی اهل بیت اهل بیت میکنه، ولی ایمان به بلد نداده. بعضیشون هم که دیدی مغر اومدن افتن اون بر دنیا دارن صریحا میگن. خدا انشالله اونایی که ایمان حقیقی دارن نگه داره. بریم به سمت کربلای معلا. بعد دوستان من، نمیدونم شما چند تاتون امسال اربعین پیاده روی کربلا بودید؟ بشمارم چند دست بلند کنم میرم رفقا. حالی که الله خوبه تا 20 نفر 30 نفر. این اربعینی ها من پیشنهاد خودمه ها، بیان میدون امام حسین 22 بهمن تا میدون آزادی رو پیاده بریم. ما خودمون تو همیشه 22 بهمن ها اینجوری نمی رفتیم، برای ثوابش می رفتیم یه دور می زدیم و می اومدیم بیرون. شاید خیلی هم اینجوری هنره، ولی بعضی ها مقیدن مقدار مسافت زیادی رو برن. اونایی که نورانیت اون پیاده روی حلاوتش رو درک کردن، بیان این تجربه رو هم تکرار کنن. قبول دارن دوستان؟ قبوله؟ ساعت چنده تظاهرات؟ 9 شروع میشه. چه تموم میشه؟ 12. 9 میدون امام حسین باشیم قرار خوبه؟ آقا اونایی که کربلا نبودن به قصد این که خدا توفیق بهشون بده و این کربلا باشن اونم میان؟ نه اینکه ما 20 نفر را بیفتیم که البته ما 20 نفر که اشکال نداره از این جلسه، ما تو هر جلسه 20 نفر گیر بیاریم تا 22 بهمن. بالاخره خدایا به ما به من توفیق بده یا کار برام درست نکنی زایبش. خب چی شد آقا؟ هیئت شهدای گمنام ساعت چند؟ 9 صبح میدان. این مسئولین جلسه یادداشت کردن؟ الان رفتن چایی بخورن کجا؟ نه شنیدن حتما. بگید مسئولین جلسه بعد از جلسه هم اعلام کنن. 9 صبح کجا؟ میدان امام حسین به یاد پیاده روی اربعین کربلا حرکت کنیم بریم تا میدان آزادی. چند کیلومتره؟ از میدان امام حسین تا میدان آزادی 8 کیلومتر. چیزی نیست، 80 کیلومتر اونجا پیاده روی ماشاءالله میرفتن. منتها خب اون ایسکا سرباتی های باحال نیست دیگه، اونجا دوپین میکردن دوستان تو راه. خیلی 22 بهمن ربط داره به امام حسین. میدونید که 22 بهمن ثمره روزه ابا عبدالله حسینه، اصلا مال امام حسینه. امام فرمود انقلاب ما مال امام حسینه. لذا این حرکت قشنگه جالبه و دوستان بهش توجه انشالله بفرمان. منم انشالله خدا توفیق بهم بده موجب بیرونقی جمع با صفای شما نشم، سعی میکنم انشالله بیام. 9 حرکت. حالا یه وقتی دید مسئولین هیئت شهدای گمنام یه پرچمی هم برداشتن و ها دیگه خدا رو چه دیدی؟ یه وقتی دید براخره حالا دیگه راه افتادن. برای بچه های هیئت محبین اهل بیت هنر هم یکی دو نفر تو جلسه دارم میبینم، وقتی دیدی اونا هم اومدن. تنها گروهی که من دیدم تبل حسین 9 دی آورده بودن بچه های هیئت هنر بودن، وقتی اونا هم اومدن اونجا. چه دیدی؟ خدا رو چه دیدی؟ بالاخره وقتی دیدی مردم عقلشون به این سلیقه ها رسید. خب داشتیم از کربلای ابا عبدالله حسین علیه السلام عرض می‌کردیم. امام حسین واقعا کسانی رو که فکر میکردن ایمان دارن غربال کرد. خیلی مهربون. مواظب خودت باش، به مهربونی غربال میشی. بعضی وقتا با نامهربونی، خیلی وقتا به مهربونیه. امام حسن مجتبی علیه السلام تشویق کرد مردم رو تقریبا برای اینکه نظرشون رو بدن و نظر مردم صلح بود. جنگ با معاویه رو نمیخواستن، امام حسن رو در واقع وادار کردن به صلح با معاویه. امام حسن فرمود حرف بزنید، مردم خجالت میکشیدن حرف بزنن. خیلی زشت بود بگن صلح با معاویه بعد از اون همه زجر. حرف نزدن. آقا امام حسن دوباره فرمود من خدا رحمتتون کنه حرف بزنید، بگید واقعا نظرتونو. چند بار اصرار کرد تا گفتن خب ما صلح و بهتر میدونیم از جنگ. آقا فرمود خب تموم شد دیگه. این با مهربونی زیر زبانشون کشید. امام حسین شب عاشورا با مهربونی یاراشو بیرون کرد، یعنی فرمود بریم، من با شما کاری ندارم. حتی منطق قوی هم آورد، فرمود دیگه شما باشید یا نباشید منو میکشن فردا، اثری نداره. از نظر عاطفی هم کار کرد روشون، فرمود من از شما راضیم. آقا اینجوری بیرون میکنن، خیلی با مهربونی. شما باید سمج باشین. خیلی اصرار باید داشته باشی، الا میفرستن بری. زود چهرهت رو نگاه میکنم، میگن درگیر گرفتاری هستی، بهت میگن عزیزم برو گرفتاری تو برس، برو منم دعات میکنم کمکت میکنم. کجا داری میری؟ نریا، درست گرفتاری گرفتار هستی، اما مهدی حسین رو رها نکنی بری، امام زمان تو رها نکنی، حسین زمان تو رها نکنی، به کارت نرسی. تو همین جلسه مذاکره اومدن گفتن یا ابا عبدالله، یکی از نه به امام حسین نه به یکی از اون افراد جلسه گفتن آقا شما پسر تو عبیدالله دستگیر کرده. ببین امام حسین چی کار کرد، چند بار به ما گفتن ما رفتیم. آقا فرمود فلانی تو پسرت گرفتاره، دوست ندارم با ناراحتی اینجا باشی. حالا بگو آقا امام حسین، مگه آدم باید خیالش همه جا راحت باشه بعد بمونه پای رکاب تو؟ آخه فضاد شب چجوری امام حسین اینا رو بیان میفرمود؟ آقا اینا قاعده است، تصادفی نیست. فرمود بلند شو برو. بعد یه دفعه امام حسین در حد تعارف نگه نداشت، فرمود دستور داد پول آوردن، آقا یه مقدار پول بیارید، پول آوردن بدید به ایشون، بره این پول، برو این پولا رو هم خرج کن، پسرتو آزاد کن از نگرانی در بیای عزیزم. آقا من اومدم کشته بشم، نگرانی کجا بود؟ گوشه پلک چشمش نگرانی امام حسین دیده بود، گوشه دلش نگرانی دیده بود، یه کمی دلش رفته بود، داشت اینجوری مؤاخذش میکرد، یه دفعه تنبه پیدا کرد، گفت آقا پسر من. بعد یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، آقا پسرم فدای پسر تو، من کجا برم؟ تو رو خدا امام حسین من نفرست. اینجوری بیرون میکرد امام حسین. ببین گوشه دلت ببینه نگرانی غیر از ولایت داری، میفرسته بری، فرمود برو عزیزم، بعد کمکت هم میکنه. بعد تو هم میگی رفتم مجلس امام حسین، حاجتم هم داد، کمکم هم کرد، زندگیم رو به راه شد الحمدلله. خب رفتی به کارات رسیدی، حسین رو تنها گذاشتی، امام حسین هم کمکت کرد، دلت خوشه، راحت باش. امام حسین شب عاشورا من این کارا کرد، ولی اون نرفت، اون آقای نرفت، گفت نگرانیم فدای تو، پسرم فدای تو، وجودم فدای تو. اصلا نمیدونم روش های امام حسین و شب عاشورا شما مطالعه کنید. اومد صدا زد حبیب خانوم شما تو این جمع خانوماست، خانوم بعضی از اصحابم هستن، یه نفر رو مأمور کن خانوم ها رو برداره ببره. اینقدر محکم فرمودن امام حسین، حبیب نتونست حرفی بزنه. اومد برگشت به خانومش عرضه داشت که امام حسین میفرمایند که شما برید، فردا اذیت میشید اینجا، من کسی رو مأمور کنم شما رو ببره. خانوم حبیب ابن مزار، ببینید بچه ها، ببینید رفقا، ببینید چجوری باید التماس کرد، یا ابا عبدالله ما رو نگردار، ما کار نداریم، ما زندگی نداریم، ما نگرانی نداریم، ما نایمدیم ازت حاجت بگیریم، حاجتمون رو بدی بریم. خانوم حبیب گفت حبیب تو برای چی اینجایی؟ گفت من برای پسر فاطمه. گفت خب منم برای دختر فاطمه. برو به امام حسین بگو زینب فردا به کمک احتیاج داره. شیرینی ماجرا اینجاست، میگه حبیب ابن مظاهر وقتی برگشت این خبر رو به امام حسین داد، آقا امام حسین یه لبخندی زد، یه دعایی کرد،
یه دعایی کرد. زینب کمک میخواد. حالا تا الان گریه میکردی برای روزه نبود که من روزه برات بخونم. یه جمله میگم آ، یه جمله میگم. خانومهای اهل انصار کمککار زینب بودن، تازیانه ها رو بعضی هاشو به جان میخریدن، موجب عزت و احترام اهل بیت بودن، دور دختر امیرالمومنین رو میگرفتن، اما تا کوفه، از کوفه تا شام فقط اهل بیت رو از شهر، از این شهر به اون شهر به اسارت بردن. دیگه زینب تنها بود در تازیانه خوردن. الا لعنت الله علی الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.